بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بانضياف نظرها إليك، حتى تخلع أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بصحبتك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجع به اینکه امر به معنای طلب است و طلب مخصوص ماده امر. هفت نظر رو که هفتمین آن پیشنهادی خود ما بود عرض کردیم. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا امر دلالت بر وجود دارد؟ امر یعنی ماده امر دلالت بر وجود دارد یا نه؟ شما دو تا پرسش داریم. یکی این که آیا ماده امر دال بر وجوب است؟ همین که میگیم امر یعنی طلب، طلب مخصوص که در مقابل نهی است، که در عرض و قسیم التماس و سؤال است، آیا این ماده دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ یک بحث دیگه بعداً خواهیم عنوان کرد که آیا هیئت امری هم دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ دال بر وجوب است، دال بر ندب است، بر هر دو دلالت میکند، مشترک است. این بحثی است که بعد باید مطرح بشه. اینجا فعلا لفظ امر رو داریم بحث میکنیم. اگر گفته شد امره یعنی اوجب علی، امره به معنای واجب کردن است. از مجموعه هفت قولی که در خصوص معنای امر یا به تعبیری به اعتبار عدم اعتبار غلو و استعلا و یا قید دیگری در معنای امر که به صورت طلب مخصوص معنی بشود، از مجموعه اون هفت قول به نظر میرسه که باید قول چهارم رو که قول مجدده بروجردی بود رضوان الله تعالی علیه که می فرمود در امر نه اینکه از ناحیه طالب عالی باید صادر باشه و علو در شرطه، و نه اینکه طالب باید مستعلیاً امر رو ادا کرده باشه شرطه، و نه چیز دیگری. ایشون فرمودن که اصولا ما سه تا مطلب داریم. یک امر یعنی فرمان، در فارسی معادلش میشه فرمان ما میگیم. دیگری التماس که در فارسی میگیم خواستن، و سومی دعا یا سؤال که در فارسی خواهش ازش تعبیر میکنیم. این سه تا مقوله مقولات مستقل از همدیگر هستند و اینجوری است که اینا در یک رابطه خاصی احیانا با هم باشن. بعد ما حالا بیاییم بگیم که خب تفاوت اینا چیه. اون اولی یعنی امر یعنی فرمان، درش علو یا استعلا یا هر دو لحاظ شده یا هیچ یک لحاظ نشده یا قید دیگری احیانا لحاظ شده نشده. ایشون فرمودن که این سه مقوله مقولات مستقل از همدیگه هستن و ارتباطی با همدیگر ندارند. و به تعبیر دیگر این که طالب در مورد امر باید عالی باشد، یعنی خواستنی است که از موضع فرد برخوردار از علو صادر می شود، اینجور چیزی اصلا در معنا دیده نشده. در متن معنا، در ذات این لفظ، این قید لحاظ نشده، نه بودش نه نبودش. اگر اینجور فرض کنیم، بیشتر به نظر می رسد وقت تناسب خواهد داشت که بگیم که لفظ امر در واقع دلالت بر وجوب نداشته باشد. باقی اقوال با اینکه دلالت بر وجوب داشته باشد امر سازگارترند. این که عرض بکنیم البته به این معنا نیست که لزوماً چنینه، یعنی اقتضاء قطعی داشته باشه، ولی به نظر میاد سازگارترند اون اقوال دیگر با اینکه امر به معنای امر دلالت بر وجوب بکنه، ماده امر. و قول چهارم ظاهراً نباید وقت توقع داشته باشه که دلالت بر وجوب بکند. این رو صرفاً از باب تناسب و توجه به سازگاری عرض میکنیم، اما بسته به آن است که قائلین این اقوال در این مسئله چه رأیی رو اتخاذ کنند. مرحوم آخوند فرموده است که این در واقع از بین این اقوال که آیا امر دار بر وجوب هست یا نیست، بر وجوب دلالت نمی کند ولی بر مطلق طلب دلالت می کند، یا نه اصلا لزوماً اینجور نیست که دلالت بر وجوب یا مطلق طلب کرده باشد. مثلا این به عنوان یه فرضی احتمال البته، این در ذات و جوهر معنا این ننهفته است، تعبیه نشده است. مرحوم محقق خراسانی می‌فرمایند که بعید نیست که بگوییم لفظ امر حقیقت در وجوب، یعنی امر اولا و به ذات برای وجوب وضع شده، اگر در غیر وجوب به کار برود مجاز است یا باید طور دیگه‌ای معنی کنیم. اصل آن است که ماده امر دلالت بر وجوب داشته باشد و حقیقت باشد در وجوب. برای این ظاهراً دو تا دلیل اقامه می‌کنند، یا یک دلیل و چند مؤید. دلیل اولشون این است که می‌فرمایند که وقتی ماده امر را ما اطلاق می‌کنیم، وجوب به ذهن آدمی خطور می‌کنه، تبادر می‌کنه. انسباق و تبادر وجوب از ماده امر آنگاه که اطلاق میکنیم، دلیل آن است که این لفظ، این ماده در این معنا حقیقت است، علامت حقیقت تبادر است، انسباق است و ما می‌بینیم انسباق هست. وقتی کسی بگوید که کی امر کرده است، این گفتشه به ذهن آدم میرسه، یعنی فرمان داده، فرمان به معنی این که ایجاب کرده است، وجوب درش نهفته است. و این سباق و تبادر هم دلیل حقیقت است. این به لحاظ در واقع زبانشناسی و فهم عرفی. بعد ایشون میان میفرمان که بعضی از فقرات از نقل قدسی، از بعضی آیات، بعضی از احادیث هم این رو تأیید میکنه، تعبیر میکنن به تأیید. عبارتشون اینجوریست: لا یبعد کون لحظ الامر حقیقتا فی الوجوب لین سباقه عنه عند اطلاقه. از حق این ماده وجوب منسبقه به ذهن و به ذهن خطور میکنه. و یؤیده قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره و قوله لولا ان اشق علی امتی. این حدیث لامرتهم بالسواک. باز اون حدیث مورد بحث رو، حدیث بریره رو مطرح می‌فرمایند که در حدیث بریره اونجا گفته شد که اون حضرت از بریره خواستند که بر زوجیت باقی بماند و فرمودند که انه زوجک، و همسر توست. بعد بریره پرسید که اتأمرنی یا رسول الله؟ حضرت فرمودند بل انما انا شافه. این هم باز معید این است، نشون میده که امر به معنای وجوب است. و همینطور دلیل دیگری که در واقع چون اقام میفرمان این که عبد اگر از امری که مولا کرده تخطی کنه و یه وقت امری لسانی صادر شده یا به شکلی از اشکال از مولا صادر شده و بعد عبد تخطی میکنه، اینو عقاب میکنن، توبیخ میکنن به صرف مخالفتش با فرمان، رو مؤاخذش میکنند. این نشون میده که این امر واجب بوده که این آقا تخطی کرده، دارن توبیخ میکنند بلکه عقاب میکنند و مؤاخذه میکنند. اگه داله بر وجوب نبود که هرگز جا نداشت مؤاخذه کنند. حالا یه وقت اخلاقی توبیخ میکنند مسئله نیست، اما یه وقت است که عقاب میکنند. یه وقت اخلاقا میگن آقا بزرگتر تو بود، توبیخ در این حد. یه وقت نخیر مؤاخذه میکنند، عقاب میکنند، جرم قلمداد میشه، مجازات میکنند، معلوم میشه واجبه دیگه. و قرآن هم به همین مطلب صحه گذاشته که ما منعک الله تسجد اذ امرتک، امر کردن چرا سجده نکردی، مؤاخذه شد چی تو. هر صورت که در این که ایشون اومدن در واقع دو تا دلیل اقامه کردن و چند تا تأیید. دلیل اول از کردیم لنسباقه انها، یعنی ان لفظ الامر عند اطلاقه. انسباق و تبادر قرینه و دلیل حقیقت است. بعد دلیل دیگری رو طرح کردن، فرمودن و صحت الاحتجاج علی العبد و مؤاخذته و مؤاخذته، یا مضاف الیه صحت باشه، و مؤاخذته به مجرد مخالفت امره و توبیخه علی مجرد مخالفته. خب اغلا هم احتجاج میکنن بر عبد که وقتی امری از مولا رسیده و فرد تخطی و تخلف کرده مؤاخذه میکنن، توبیخش میکنن، مجازات میکنن، یعنی این رو جرم قلمداد میکنن. پس معلومه که الزام پشتش بوده و واجب بوده. اینها به اصطلاح دو تا دلیل میتوانن به حساب بیان. معیدها این عناوین فقراتی است که به قرآن و حدیث تناسب شده. فرمودن فلیحذر الذین یخالفون عن امره، داره هشدار میده، انذار میکنه، حذر میدهد کسانی رو که امر الهی رو مخالفت میکنن. امر دیگه، عن امره، همین ماده استفاده شده، یعنی این امر واجبه که قرآن برحذر میدارد کسانی رو که با این امر مخالفت میکنند. این میتونه در واقع ظاهرا دلیل باشه بر این که پس امر دلالت بر وجوب دارد که حق تعالی حذر میدهد، برحذر میدارد از مخالفت آن. حالا این یه اشکالی داره عرض میکنیم، بله، یعنی قرینه داره، بعضی گفتن که و سر این که مرحوم آخوند فرموده و یعیدو، اینا رو تأیید آورده، نه دلیل، هم همین است که اشکالاتی میتونه وارد باشه و در واقع از حق ماده امر این رو بسا فهم نکرده باشیم. قرینه هست که اون قرائن میگوید که امر داله، اینجا امر داله بر وجوب است، مثلا امر الهی، نه مطلق امر. از حق لفظ ما نمیفهمیم، بلکه به قرینه که امر الهی است و به قرینه که با این تأکید حذر شده و انذار وارد شده، پس معلومه که واجبه، این امر واجب است. ولی به هر حال علی حساب در نگاه بدوی انسان میگه خیلی خوب، یک دلیل انسباق است، دلیل دیگه این آیات و روایات هست احیانا، ولو ایشون تعبیر فرمودن و یعیده قوله تعالی، یا اون تعبیر روایی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم که لولا ان اشق علی امتی لا امرتهم بالسواک، امر میکردن به سواک، ظاهرا میفرمون که اگر مشقت نبود امر میکردن، این واجب میشد که مشقت میفتادن، اگر واجب نمیشد که مشقت نمیفتادن، استحبابش که محرزه، حسنش که مشخصه، اما اینکه امر میکردم یعنی واجب میکردم، لا امرتهم یعنی لا اوجبتهم، امر اینجا معنای وجوب است. اینجا باز از همین قرینه که لولا ان اشق، من باعث وقت مشقت و زحمت نشم، این حاکی از اینه که مثل اجبار میشه که باعث مشقت میشه دیگه، یعنی مشقت زمانیه که اجبار باشه دیگه، اجبار پشتش نبود که مشقت نمیفتن، چون هر موقع علاقمند بودن، آماده بودن، حوصله داشتن مسواک میکنن، هر موقع نه حوصله نداشتن، آمادگی نداشتن مسواک نمیکنن. اما کی مشقته؟ اونگاه که بگیم واجب از صبح و شب مسواک کنید، مثلا سه بعد مسواک کنید، خب این در واقع درسته که الزام پشتش باشد، ولی خود امین که من مایل نیستم به مشقت انداخته باشم امتم رو، این قرینه است که یعنی چون این امری بکنم، امری از نوع واجب نخواستم بکنم چون مشقت میفتد. از صورت که در خصوص آیه آخر ما منعک الله تسجد، اینجا بسا این اشکال رو وارد ندونیم و موضوعش هم این نیست، موضوعش در واقع تأییدیست اما بر اون دلیل دوم، صحت احتجاج. حدیث بریره رو بسا کسی دفاع کنه، یک از صورت که اشکالی بر ظاهر بیان مرحوم آخون ممکنه وارد باشه، با همین که فرمودن که و صحت الاحتجاج، یا اگر این رو هم عطف به انسباق بکنیم، و صحت الاحتجاج یعنی به انسباقه ان و لصحت الاحتجاج علی العبد و ماخذتهی به مجرد مخالفت امره، بگیم که صحت احتجاج علال امر و ماخذ و مجرد مخالفت امر، این امر، این لفظ امر یا هیئت امریه، اگر به هیئت امریه با صیغه امر از ناحیه مولا امری صادر شد، اون دلالت بر وجوب دارد یا لفظ امر؟ مگر اینکه به قرینه این که بگیم که چون در واقع در یعنی به قرینه آیه بگیم خود احتجاج بر عبد اثبات نمیکنه ماده امر داله بر وجود داره، احتجاج بر عبد احیانا مال هیئت امریه ممکنه باشه. کی گفته که اگر به لحظ امر احیانا تکلم شد، مثلا مولا گفت که آمرک مثلا، یا واسطه و اون به اصطلاح پیغام آور آمد گفت که امرک، امرک المولا مثلا، از این ماده استفاده کرد، ممکنه بگیم که وقتی به هیئت امریه چیزی الزام می شود. ولی آیه که به عنوان مؤید آمده چرا؟ چون کلمه امرتوک آمده و امرتوک یعنی اوجبتوک. این لفظ در قرآن به معنی ایجاب به کار رفته دیگه، یعنی مهم این است. حالا اگر هم بگیم که عهد تشریع نبوده علی فرض، این برای بشر اینجور بوده، اما غیر انسان اجنه که ابلیس هم میگن جز جن بوده، اونا شاید چون خلقتشون مقدم بر ما بوده، اونا شاید شریعت داشتن، چه میدونیم. و مهمتر این که الان در قرآن فعلی، در قرآن اسلام و در اصل ما و در عربیت این واژه به معنی اوجبتوک به کار رفته است. ما در واقع بحث لغوی داریم میکنیم، بحث لفظی داریم میکنیم که این لفظ در قرآن به معنای واجب کردن به کار رفته است. راجع به حدیث بریره این شبهات شاید وارد نباشه، چون در حدیث بریره در واقع مسئله این نیست که بریره حضرت که از واژه امر استفاده نکرده بود، مثلا نفرمود بود که آمرو که ان مثلا تبقی فرض کنید، شون آمده بودن فرموده بودن که انهو زوجوک، نصیحت کرده بودن، مثلا حتی هیئت امری هم به کار نبرده بودند تا چه رسد به لفظ امری. شاهد مثال در لفظ نیست که بریره از پیغمبر شنیده، شاهد مثال فهم پیغمبر است از واژه بریره، یعنی این که بریره آمد گفت که اتأمرنی یا رسول الله، آیا امر میکنید بر من یا رسول الله؟ پیغمبر زود فهمید یعنی که واجبه بر من، شما دارید واجب میکنید بر من. یعنی اینجا در واقع شاهدی است مثل یک شعری که از یک شاعر عرب که قولش حجت در اون زبان، در زبان عربی استشهاد میکنن، شاهد میارن که آقا ببینید فهمینه، یا از مردم، از عموم مردم شاهد میارن. اینجا نبی اعظم صلی الله علیه و سلم به مسابه که احد من الناس من اهل اللغه، از این تأمرونی زود متوجه این نکته شد که در واقع بریره میخواد بگه واجب کردی بر من. در واقع شاهد مثال فهم پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم از این کلمه است و ظاهرا قرینه ای که بگیم که مثلا با قرینه اون وقت پیغمبر فهمیدن که اینجا هم به معنی وجوبه و بریره داره تأمرنو به معنی ایجاب میکنی، واجب میکنی، مثلا فرض کنید که توجبونی مثلا داره به کار ببره، یا همچه قرینه ای ظاهرا نیست، برخلاف اون آیه و اون حدیث و آیه احیانا سوم آیه آخر احیانا. به نظر میاد اگر بر باقی فقرات که از آیه و حدیث ذکر شد، اون حدیث نبوی آیه اول آیه آخر، اگر اینها بگیم که خب امر معلوم نیست داله بر وجود باشد، حقیقت در وجود باشد، و از قرائنی که در عبارت هست معلوم میشه کاربرد این ماده در اینجا به معنای وجوب است. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اینجا از این فلیحذرش ما میفهمیم که این امر از اون نوع امری است که باید برحذر بود، نباید نقض کرد، پس واجب است. ولی در حدیث بریده ظاهرا چنین قرینه ای وجود نداره و خود لحن و عبارت و به اصطلاح لفظی که حضرتان به کار برده بوده ظاهرا ارتباطی به امر نداشته و فهم اون بزرگوار رو از کلمه تأمرونی در واقع ما شاهد میخوایم بگیریم. ما که عرض کردیم از اون هفت قول، شش قول که به هر حال در صدد این بود که بگه مراد معنی ماده امر طلب مخصوصه و در ذات ماده امر طلب مخصوص بودن، فرمان معنی شدن و فرمان قلمداد شدن تعبیه شده و نهفته است. و در قول مرحوم آقای بوجردی بود که گفتیم ایشون فرمودن نخیر، اولو و دونو و طالب هیچ دخیل در معنا نیست. و عرض کردیم که این دو دسته قول در واقع یکیش تناسب داره با این که بگیم امر درش وجوب تعبیه شده است. قول آقای بوجردی چه بسا لزوماً این معنا رو نده، این رو گفتیم البته در حد تناسب و سازش داریم میگیم، نمیخوام بگیم این دلالت دارد بر این، اینو توجه داشتیم. یعنی با فرض همین مثلا بحث ما بر سر در واقع امری است که به این به صورتی که در بند قبلی معنی کردیم، با توجه به اون معنا که ما بیایم بگیم امر دال بر طلب مخصوص است، حالا با هر قیدی که بگید، هر چیزی که اعتبار بدانید و ندانید، اون موقع یا در حد وجوب است یا نه فرض کنید در حد مطلوبیت، مثلا در اصطلاح دینی ندبیه، فرض بفرمید ترجیح است، یا نه اصلا بر هیچ یک از اینها ممکنه دلالت نداشته باشه. ما داریم با فرض همون شرط اولو داریم عرض میکنیم. خب نه خب من اینو توضیح دادم، عرض میکنم ببینید اینجا ممکنه کسی همینطور که شما میفهمید فهم کنه به این معنا که خیال کنه که ما مطلب رو مستندن به فهم و دریافت بریره داریم بحث میکنیم، اصلا این نیست. ما الان کاری نداریم به این که بریره چه فهمیده است، این که پیامبر عالی بوده است، بریره دانی بوده است، اصلا این بحثا نیست. داریم عرض میکنیم فهم پیغمبر رو شاهد ماست اینجا، یعنی از این که بریره گفت اتعمرونی، از ماده امر استفاده کرد، پیغمبر فرمود نه من واجب نمی کنم، یعنی پیغمبر از کلمه تعمرونی وجود فهمید و این شاهد اونینه، شاهدمون فهم بریره نیست، فهم پیغمبره. پیغمبر از این که بریره گفت اتعمرونی زود گفت که نه من واجب نمیخوام بکنم، من دارم شفاعت میکنم، من حکم صادر نکردم. ما میخوام بگیم که این کلمه یعنی شاهدی که آوردن مرحوم محمد خراسانی حتما همین نظرشونه، میفرماد که اتعمرونی پیغمبر از امر نه به مثابه پیغمبر و شون دیگرش، به مثابه این که یکی از آحاد اهل لغت بود و بهتر از هر کسی دیگه فصاحت و بلاغت عربی رو بلد بود. پیغمبر اینجور فهم کرد که تا گفت اتعمرونی، فهمید که اون میخواد بگه آیا واجب میکنی، کلمه امر میکنی به من یعنی واجب میکنی بر من، فرمودم واجب نمیکنم. پیغمبر اینو زود فهمید. ولو اینکه از همین میشود فهمید که بریره هم اتعمرونی رو به همین معنا به کار برده است. این شاهد ما فهم پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم است، اما در این حال نشون میده که بریره هم به همین معنا به کار برده و پیغمبر به مراد بریره پی برده که بریره از تعمرونی توجبونی اتوجب علیه فهمیده، به اراده کرده است، قصد کرده. یعنی هم اینجا متکلم در واقع با این قصد و معنا به کار برده کلمه رو، هم پیامبر از کلمه از ماده امر و ترکیب تأمرونی واجب شدن را فهم کرده. منتها شاهد ما بحث پیامبر، فهم پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم است به عنوان اهل لغت که به معنی که شنید چنین فهم کرد. اونجا ممکنه اگر بگید که بریره، بگیم خیلی خوب، بریره اینجا با قرائن در معنی وجود به کار برد، اما فهم پیامبر چنین نیست، مگر اینکه کسی اون وقت این رو در واقع باز این اشکال رو بکنه که شاید مرحوم آخوندم به این نکته توجه داشتن که همه رو گفتن بایدو، همه رو گفتن تایید. این که درسته ما از داریم اینو استشهاد بکنیم به فهم پیغمبر به عنوان اهل لغت، اهل لسان، اما این یعنی چی؟ یعنی ما یه نفر داریم شاهد بیاریم که ببینید از ماده امر وجود به ذهنش منسبق است، وجود به ذهنش منسبق است. این میشه یه مورد شاهد برای هم دلیل اول، باز دلیل مستقل نمیشه. ممکنه کسی اینجور بگه و به این ترتیب خود این روایت دلیل مستقلی برای مدعای ما که ماده امر بر وجود دلالت میکنه به حساب نیاد، بلکه یه شاهده. ما گفتیم آقا ببینید از ماده امر اهل لغت عرب وجود به ذهنشون منسبق میشود، اینم شاهدش، ببینید پیغمبر اکرم وجود به ذهن مبارکشون منسبق شد. یعنی دلیل مستقلی باز نیست و تأیید است، همونطوری که در خصوص اون آیه گفتیم که ما منعک الله تسجد اذ امرتک، از این که میدیم مؤاخذه رفته روی ماده امر که امر کرده ام چرا گوش نکردی، ما اونو مؤید آوردیم، شاهد آوردیم برای دلیل دومی که به صحت احتجاج بر عب بود و ببینید خدا داره احتجاج بر عب میکنه، اون دلیل مستقل که نشد، که اون شاهد شد برای اینکه خدا هم بر حال احتجاج میکنه، شارع است و خدا متعال و شارع هم که احد من العقلاء و رئیس همه، از این بابه دلیل مستقل نیست. در هر صورت میخواییم عرض بکنیم که حق با محقق خراسانی و دقتی که اون بزرگوار داشتن که همین شواهد رو آوردن ولی باز تعبیر فرمودن و یؤیده قوله و قوله و قوله، و لحاظه ما هم یک تذکر دادیم که این که به اصطلاح اقول لعل جعله الآیات و روایات که مؤیدات للقول لورود بعد الایرادات على کل منها که وجود القرین فی غیر حدیث بریر على الالزام لیکن نولو کانه کذالک لا تغنی من التأییده ایزن شیئا. منتها یه اشکالی که وارد میشه بر مرحوم آخوند این میشود که عرض میکنیم اگر به دلیل قرائن ما میفهمیم از این آیات، این روایات و آیات قرینه است که دلالت بر وجود داره، خب عرض میکنیم پس بنابراین اگه قرینه نبود دلالت نداشت، پس اینو مؤید هم نیستند. اشکالی که بر مرحوم آخوند ما میتونیم بگیریم اینه، از کنون شما میفرمید که اینها چون قرین به همراه قرینه هستند، اینجا دلالت بر وجوبن به کمک قرینه، بعد عرض میکنیم پس بنابراین اینا در وجوب ندارن دیگه، بس چطور شما به عنوان معید میرید میگید ببینید اینم شاهدش؟ میگه این شاهد ها که خودت قبول نداری که اینا دال باشن، ذاتن از حق لفظ بر نمیاد وجوب، بلکه به کمک قرینه وجوب فهمیدیم. پس بنابراین این نه به درد تأیید میخوره که ممکنه کسی یه مقداری مفهوم گیری هم بکنه، بگه که آقا ببینید اگه قرینه بود داله، پس قرینه نباشه دال نیست، پس بر دال نبودن بتونه از این آیات و روایت استفاده کنه. این اشکال رو بر مرحوم آخوند ما میتونیم احیانا به عنوان اشکال طلبیگی بگیریم. یعنی همواره به زمین قرینه استعمال میشه؟ حالا ببینید این قرائن مختلفه دیگه. یه وقتی این است که بگیم آقا یک اطلاقی همواره به قرینه معینه میاد مثلا، خب بله، اما اینجا اینجوری که نیست. در هر کدوم از این فقراتی که از آیه و روایت اومده ما داریم یه قرینه خاصی رو احیانا این نشون میده که پس بنابراین اگر هر جا به کار بری و قرینه نیاد به این معنا نباید باشد. و بس بنابراین مرحوم آخوند اگر به عنوان معید آوردن، معید نیست، بلکه کسی ممکنه به عکس نتیجه بگیره، بگه آقا ببینید بدون قرینه دلالت بر وجوب نداره، خدا و پیغمبرش هم هرگاه این لفظ به کار بردند با قرینه به کار بردند، پس بنابراین اصلا دلالت بر وجوب نیست. ممکنه کسی از این شواهدی که شون اقام فهمدن عکسش رو بشه فهمید، و چون قرائن هم متنوع و هر جا به قرینه خاصی آمده معلوم میشه که همواره محتاج قرینه است برای ادای معنا. و صلی الله علی محمد و آله.